أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز در رابطه با بحث مشورت یه نکاتی رو مطرح کردیم. امروز از زاویه نگاه حضرت به صفات مشاور و دو صفت بسیار مهمش اشاره میکنیم. اولین صفت این که حضرت می‌فرمایند مشاور را بخیل قرار نده، به معنای کسی که دارای صفت سخاوت نیست و جود و کرم نداره. فارق بین سخاوت و جود رو در دو چیز گفتند. یکی گفتند که سخاوتمند کسی است که بعد از سؤال میبخشه، اما جود کسی است که و جواد کسی است که بدون سؤال میبخشه. یه فارق دیگه ای هم گفتند که سخاوت صفت اکتسابی است، یعنی انسان با تلاش به سخاوت میرسه، اما جود یک صفت ذاتی است. به همین جهت هم گفتند که در رابطه با خدای سبحان تعبیر جواد شده ولی تعبیر سخی نشده، چون ذات خداوند و صفات ذاتیه خدای سبحان جود و بخشش و بزرگی است. عبارتی که در عهدنامه آمده اینه: ولا تدخلن فی مشورتک بخیلن تیعدل بکعن الفضل و یعد کل فقر. عدل به معنای تمایل، یکی از معانیش همون معنای اصلیش تساوی بین طرفینه که عدالت باشه، ولی وقتی با ان متعدی میشه به معنای تمایل از اون شه، یعنی انصرافه، یعنی در حقیقت انسان میل بکنه به مقابل اون شی، از او عدول کرد، یعنی از او به سوی غیر او رفت. به عبارت دیگه غیر او رو پسندید، غیر او رو خواست، مخالف او رو ترجیح داد. لذا معنای خوبش در فارسی همین منصرف شدنه. عدل عن فلان یعنی منصرف شدن. با بای تعدیم آمده که عدل بکه یعنی منصرف کردن، مثل ذهبه و ذهبه به، که ذهبه یعنی رفت، ذهبه به یعنی برد، عدلم یعنی عدل عن یعنی منصرف شد، عدل بهی عن یعنی او را منصرف کرد. حالا تعبیری که در اونجا به کار رفته الان نمیدونم چجوریه، ولی بالاخره اگر منصرف شده باشن یعنی تمایل به ضد کرده باشن، بله برمیگرده.
شما فرمودی عدل ان فلان، بعد ترجمهش فرمودی که یعنی به سمت کسی رفتن از این منحرف شدن، این به سمت کسی رفتن توش نیست.
نه، به سمت ضد جنگ. ضد جنگ طرف مقابل نیست، عدم جنگه، یعنی گرایش به عدم جنگ پیدا کردن. حالا عدم جنگ یعنی گرایش به عدم جنگ با امیرالمومنین که لهو قسمان، یه عده اصلا جنگ نکنند، یه عده برن با معاویه، هر دو بهشون صدق میکنن. ضد وجودیش نیست، نقیضشه، یعنی عدمشه که میتونه بر هر کدومشون صدق کنه. لا تدخلن فی مشورتی که بخیلن یعدل و بکعن الفضل. پس معنیش اینه بخیل تو را از فضل که حالا خواهیم گفت منصرف میکنه. فضل در اینجا به معنای اون چیزیست که انسان رو بزرگوار میکنه، خودش به معنای لغتن یعنی زیادت، یعنی هر چیزی که زیاده بیشتر از حد لازمه، که حالا میتونه در لغت معنای فضله و فاضلاب هم بیاد، یعنی آن چیزی که زائده، در معنای فضیلت هم بیاد دوباره، اون چیزی که مازاد بر نرم انسانها در یک نفری وجود داره. اینجا هم میگه تو را از فضل، یعنی از مازاد بر جوامع، یا به تعبیری از آنچه باعث بزرگواری تو میشود باز میداره. خب و یعیدو کل فقر، این آقای بخیل باعث میشه که دائما به تو وعده بده که اگه پول بدی، اگر به مردم ببخشی فقیر میشیان، حکومت نداره، از بین میره، خزانه تهی میشه. اشاره به آیه شریفه است که از شیطان یعیدو کم الفقر، در رابطه با احسان و صدق دادن و سخاوت و انفاق در قرآن میگه خداوند شما رو مغفرت وعده میده، در حالی که شیطان به شما وعده فقر میده. از شیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء و الله یعیدکم مغفره منح و فضلا، خداوند به شما به مغفرت و فضل خودش وعده میده. این هم به این اشاره است که دقیقاً شیطان جلوی انعام رو و انفاق رو میگیره، بخیل هم همین خاصیت رو داره و همین کار رو میکنه. یا در آیه دیگری میفرماد و انفقوا خیرا لانفسکم، انفاق کنید خوبه براتون، و من یوق شح نفسه، هر کسی که اون حرص نفس خودش رو تقوا درش به خرج بده، اولای که همول مفلحون. چه می فرمید؟
این اسمونجه
نمی
شود که
حاکم
بایستی بیش از استحقاق یک نفر
تفضل داشته باشه؟ عرض کنم میرسیم. خب یکی از مواردی که وجود داره در اینجا، نکته اول این که اصلا در بحث انفاق چه اندازه خوب انسان سخاوت داشته باشه، میزان سخاوت چقدره. بسیار از این که آدمی به گونه‌ای انفاق کنه و سخاوت کنه که خودش جزء فقرا بشه نهی شده. به روایتیش که کافی هم داره، وسائل داره، جلد ششمش از کافی نمیدونم هست از غیر کافی، در وسائل دیدم اونجا نقل کرده که امام صادق یک بار نشسته بودن، این نفری آمد یک چیزی از حضرت خواست، حضرت دادن، فقیر دوم اومد دادن، فقیر سوم اومد به اون چیز دادن، فقیر چهارم که اومد حضرت بهش گفتن دعات میکنن، بقیه گفتن که چی شد، چرا این کار را انجام دادید، و خدای سبحان حضرت فرمودن که خدای سبحان گفته که اگر کسی زیادی خلاصه ببخشه این کار درستی نیست و خداوند او رو از مرحومین قرار نمیده. اصل قسم داستانیست که در قرآنه و آیه شریفه است. آیه شریفه است که ولا تجعل یدک مغلوله الا عنقک، دست تو گردنت ننداست، یعنی این که نباشه که کفت بسته باشه، هیچی از لا انگشتات درز نکنه، دستت رو قل بر عنقت قرار نده، یعنی اینجور نباشه که به طرف مردم باز نشه، انقدر بسته باشه که نتونید اطعام بکنه. کنایه است از این که دست گشاده به معنای این که چیز به مردم بدن، این دست بسته است. اما از اون برم ولا تبسطها کل البسط، به جورم نباشه که هر چی داری بستش بکن، بازش بکن، هر چی هست بدی بره، فتقعد ملومن محصورا، لازمش اینه که خودت بشینی در حالی که فقیری، در روایات داره محصور، یعنی فاقه داری، یعنی فقیر شدی. شأن نزولش هم گفتن که یه روزی پیامبر در مسجد بودند، یک کسی اومده بچه ای گفت مادرم میگه من لباس ندارم لباس بده. پیامبر اون روز چی نداشت؟ گفت من چیزی ندارم، برو فردا بیا. رفت و اومد گفتش که مادرم میگه همین لباسی که تنته بده. پیامبرم رفتن تو خونه و لخ شدن لباسی که تنشون بود و داد. بعدم نشستن اذان شد، موقع اذان شد اومدن دیدن پیغمبر نمیاد. بلال اومد تو خونه دید پیغمبر لخ نشسته لباس نداره بیاد. گفت چیه داستان؟ گفتش که آره اینجوریه که اون روز مسلمان ها خودشون نماز خوندن و میگن هم رفتن یه بردی رو یه لباسی گرفتن، پیغمبر مثل حالا حوله ای چیزی بود به خودشون بستن و این آیه نازل شد که نه دستت رو باز نکنم و از اون ور همین گونه نباشه که هرچه داری بدی و اون وقت از خودت تبدیل بشی به یکی از فقرای امت که نداشته باشی. اگر بخوایم مرز بین این دو رو معلوم بکنیم، یعنی بگیم کجا ببخشه کجا نبخشه، مرزش همون فقر شخصی است. یعنی تا اونجایی که فرد خودش به یک احتیاج برسه اینجا ظاهرا پسندیده است و این به معنای اینه که دوستی مال نداشته باشه، اما از اون برم نباید منجر به فقرش بشه. یعنی آدم نباید به گونه‌ای باشه که مال رو به ماه و مال دوست داشته باشه. این که از مال خوشش بیاد بخواد هی تلمبار بکنه نگه داره، ولی مرزش هم اینه که به گونه‌ای که حالا یا در حال یا به اندازه‌ای که عقلائیاً بتونه دست به آیندهش پیش بینی کنه. دقت هم بکنید، ممکنه شما الان هیچ چیزی احتیاج نداشته باشید ولی فکر کنید خب آقا من پس فردای بچه‌م مریض شد که چیکار کنم؟ برم خودم بیفتم به گدایی؟ بالاخره یه مقداری باید پس اندازی داشته باشم، اما این میزانش باید عقلایی باشه، نه اینکه بگه حالا اگه مشکلی پیدا کردم و نکنه فلان بشه و فردا چی بشه و فلان جا بین بره و زلزله بیاد و تصویرهای غیر عقلایی. و الا اینجوری اگه باشه انسان همه مالش رو باید نگه‌داره. بسیاری دیدید که هی میگن این به یه دردی ممکنه بخوره، هر چیزی رو حتی دور نمیندازن، هر چی میگن این یه موقعی شاید به کار بیاد. معمولا تو خونه همم هست که یه انباری پر از چیزهایی که شاید یه روزی به درد بخوره و تا آخر هم به درد نمیخوره، چون هیچ وقت هم اون روز نمیاد. پس اون روزم که بیاد طرف یادش هم نیست اینو داره، میره نوشو میخره. این میشه مال دوستی، نمیتونه بده بره. در مجموع انسان مرز این مسئله میشه گفت از نظر بحث، هنوز البته بحثمون در بخل ادامه داره، نکته اولمونه اینه که طرف به اندازه‌ای باید و خوبه و صفت پسندیده است که البته از محاسن اخلاقی است که البته واجبم نیست، مقدار واجبش همون حقوق مالی است که باید فرد پرداخت بکنه، به اندازه‌ای این کار رو بکنه که خودش بالفعل یا بالقوه گرفتار فقر و مسکنت نشه. این نکته اول. نکته دوم این که بحث سخاوت درش نیت اخذ نشده. دقت کنید این مطلب رو، چون ندیدم گفته باشن بهش توجه بکن. آدم ها گاهی اوقات سخی‌اند، میبخشند برای آبرو، گاهی میبخشند به طمع احترام، گاهی میبخشند به این که بالاخره یک نام نیکی ازشون باقی بمانه، گاهی میبخشند به عنوان این که یک جمع زیادی به اونها اقبال کنند بالفعل، گاهی هم واقعا میبخشند برای خدا. ممکنه علل دیگه ای هم بگردید در ذهنتون هر کدومتون پیدا بکنید. انگیزه های انسان ها به عدد انفس خلائق ممکنه تغییر کنه. به نظر میرسه سخاوت و جود در همه صور خوبه، یعنی به عبارتی میشه که از مستحبات توسلی است، حتی اگه قصد غربت هم نباشه مستحبه. البته اگر با قصد قربت برای خدا باشه ارزشش صد مقابله، ولی این که کسی میبخشه حتی برای این که نام نیکی داشته باشه، خود این هم در قیاس با نبخشیدن و بخل به مراتب بهتره. خودش کسانی که سخاوت رو از صفات حمیده قرار دادن و از صفات محموده و از فضائل اخلاقی برشمردند، این رو به قید قربتن الالله قرار ندادند. نفس این که آدمی جواد باشه و ببخشه، ولو اصلا طرف فرض کنید آتئیست باشه. یه روایت باز دوباره در بحث سخاوت امروز نگاه میکردم، خیلی هم قصه داره دیگه، چون نمیخواییم وارد سخاوت نمیخواییم بحث بشیم عبور میکنیم. گروهی آمده بودن از ظاهران اگه اشتباه نکنم از یمن خدمت پیامبر، یه دونشون بود خیلی آدم بیادبی بود، هی حرف میزد وسط حرف پیغمبر میپرید، هی تیکه مینداخه چیزی میگفت، پیغمبر عصبانی شدن خواستن بیرونش کنن. جبرئیل وارد شد گفت نه نه، این آدم سخیه در امتش، این خور داره، این آدم آدم سخاوتمندیست. پیامبر بهش گفتن من تو رو به خاطر سخاوت احترام میکنم، بله میخواستم باید برخورد کنم. او گفتش به دین تو گفته که سخاوت خوبه؟ گفت بله. به همین جهت اسلام آورد. حالا قصه ای که نقل شده، خب معلومه این آدم سخاوت که به خاطر خدا نبوده، که اصلا فرض بر این بوده که مشرک بوده قبل از اینی که بیاد خدمت پیامبر، لله که سخاوت نمی کرده. یه نکته هم هست، نه اون این که بعضی چیزها از بحث سخاوت ممکنه خارج باشه. به چه معنا؟ ببینید در عرب مثلا کسی که مهمان می آمده خونش و به او مهمان نوازی نمی کرده به شدت زشت بوده. یعنی اینهایی که سفره‌دار بودند یک نوع از باب حفظ آبرو بوده، یعنی اگه کسی می رفته خونه یک کسی و او بهش چیزی نمی داده، این حیثیت طرف در کل مسئله می رفته. یعنی بحثی بوده که از ارکان نظم بدوی جامعه عرب بوده، تا حتی بعدم بوده. میگن سعدی مولوی رو دیده، به سفری رفته بوده به قونیه و اونجا مولوی دیده و میگه جایی هم تو مواردش داره، میگه او ریدم آدم بزرگی بود ولی بسیار اجاقش سرد بود. اجاقش سرد بود یعنی بسیار دستش بسته بود، چی به ما نمیداد، نه غذایی میداد نه پولی داد نه هیچی، چون مرسوم بوده. افراد وقتی میرفتن برای بزرگی وارد میشدن، وقتی از اون شهر داشتن میرفتن یه پولی بهشون میداده، یه پارچه‌ای بهشون میدادن، این متعارف بوده. میگه آدم بزرگی بود ولی اجاقش بسیار سرد بود، اجاقش سرد بود، تبخی غذایی پلوی چلوی به ما نمیداد. حالا این هم باز فارغه، یعنی همین هم یکی از مصادیق سخاوت هست، اما از سخاوت‌هایی است که لبیتاً به خاطر حفظ آبروست، به خاطر سنتی است که در مسئله وجود داره. این هم نکته دوم. در نتیجه میشه گفتش که این هم از، شاید اول صحبت هم گفتم ربطی به صداقت نداره، نه این هم از مصادیق سخاوت میشه آورد، اما سخاوتی است که برای حفظ آبروش در یک نظام سنتی است که انجام میشه. مثلا میشه گفت سخاوت های حاتم و اینا از این سنخ باشه اگر موحد نبوده باشه. نکته سوم در اینجا این که این هایی که تا حالا گفتیم همش در رابطه با اموال شخصیه، یعنی این که شما در مال شخصی خودت جود داشته باش سخاوت، اما بحث حکومت این جنس نیست، چون رابطه حاکم با اموال رابطه شخصی نیست. البته اینجا یه بحثی است، بحثای مهم فلسفه سیاسیه، و اون این که در گذشته ایام رابطه حاکم و بیت المال رو بسیاری رابطه مالکانه می دونستند. یعنی می گفتن حاکم مالک انفاله، مالک زکواته، به بما هو هو و از جیبش میبخشه. یه ذره قبل از اسلام حتی مالک تمام زمینها و افراد و مردم و جانها و همه هم هست. بعدن یه بحثی در فقه ما مطرح شده به نام مالکیت جهت، و اون این که گفتند که اگه بخواییم به لسان امروز بگیم میشه شخصیت حقوقی، یعنی این که حاکم به ما و حاکم ولی به شخصیت حقوقیش باز حاکم مالکه ها، حاکم مالکه اما به شخصیت حقوقیش. یعنی چی؟ یعنی این که فرد حاکم، فرد امام، امام علیه السلام ها مالکه، اما اینا ارث نمیرسه. یعنی اینجوری است اگر مالکی یه حاکمی یه دونه امامی مرد، کل اموالش بین ورثه تقسیم بشه، میرسه به مالک حقوقی بعدی، حالا حاکم بعدی باشه یا به امام بعدی باشه. امروز دولت ها این نحوه رو نمیپذیرن، یعنی شخصیت حقوقی رو به این نحوه حتی مالک نمیدونن، میگن دولت مالکه، نه نخست وزیر، نه رئیس جمهور، اینا مسئولن، مثل خزانه دارن. یعنی شما نمیگید که شخص شاه مالکه، میگید که مردم ایران مالکند. اون وقت مردم ایران مالکند باشه، دوباره باید توجه بکنید که این معنی مالکیت مشاع نیستان، چون اگه مالکیت مشاع باشه مشکلات شدیدی پدید میاره. و اون اینکه اگه زید مرد و 8 بچه داره، قسط مشاعش ارث میرسه بچه هاش. بعد عمر مرد و 2 بچه داره، قسط مشاع اون میرسه به بچه هاش. یعنی هر کدام از بچه های زید 1/10 مشاع رو مالک میشن، اما هر کدوم از بچه های عمر 1/2 مالک میشن. 6 نسل که گذشت میزان مالکیت افراد اندازهاش فرق میکنه که تو ارث میفته. مراد این نیست اگه بگیم مالکیت، یعنی مالکیت یک شخصیت و حقوقیست به نام دولت، که حاکم اون اموال رو باید مطابق با صلاح دید و مطابق با اختیاراتی که حالا یا قانون یا شرع مثلا یا هر دو به او اختیار داده هزینه کنه. اصلا مالک نیست. مثل مثلا فرض بفرمایید که متولی یک تولیتی است که اموال او رو باید رعایت کنه. مثل باز اگر بخوایم بگیم مثل هیئت امنا یه بیمارستان، این بیمارستان مالکه، بیمارستان مالک آمبولانسه، میفروشنم میخرنم کاراشو میکنن حقوق میدن، اما این کسانی که در حقیقت رئیس بیمارستانن، متولی بیمارستانن، هیئت مدیره بیمارستانن، هیئت امنای بیمارستانن، مالک نیستن اما اختیارات هم دارن. حالا نکته از نظر تاریخی چه بحث بکنیم که مالکیت فردی است، مثل الان عرب‌ها بسیارشون مالکیت فردی قائلن، همین الان در بسیاری از کشورهای عربی مطابق قانون اساسیشون شاه مالک نفت کشوره، منتها میبخشه به مردم، یا مثلا مطابق بعضی از چیزهای سنتی انگلستان میگن ملکه انگلستان مالک همه امواله، یا اینکه بگیم شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی، یا مطابق بحث امروز بگیم که نه هیچ کدام. اصلا حاکم، هیچ کدام از حاکم ها، چه نظام ها ریاستی باشه، چه ولایتی باشه، چه شورایی باشه، اینها مالک نیستن. مالک مردم ایرانن به شخصیت حقوقی غیر مشاع که اقلایی است. در بحث اعتبارات اقلایی به طور مفصل راجعش بحث کردیم. یک شخصیت اقلایی، یک شخصیت حقوقی اقلایی شکل گرفته. نظام گذشتگان، آیندگان، ممکنه تو اینم بتونیم بگیم که نسل‌های آینده‌ام به نوعی در این سهیمند، اگر این جمله مجازی نباشه، چون ملکیت طرف میخواد، این کسایی که 200 سال دیگه هنوز که نیستن که بخوان مالک این بشن. این یعنی این که اخلاقا ما نباید از بین ببریم که اونا گدا گشنه باشن، اینم ممکنه بحث باشه. به هر حال بحث مالکیت اموال عمومی، مثلا مالکیت شهرداری، اموال شهرداری قوم، اینا مال کیه؟ نه مال مردم قوم، نه مال فردشونه، نه به صورت مشاع، نه مال شهرداره، نه مال شورای شهره، مال شخصیت حقوقی است به نام شهرداری که این شخصیت حقوقی دارای یک قانونی است، هیئت مدیره داره و اون کسی که بالایی میشینه اختیارات او رو داره. حالا با توجه به همه اینا، خب اینجا سخاوت حاکم یعنی چی؟ چون مال شخصیش که نیست که از ارث پدرش ببخشه. چرا حضرت میگن که مشاور بخیل نگیر؟ اینجا ممکنه از اون لغت فضل بتونیم این معنا رو در بیاریم که حاکم به دو گونه میتونه برخورد کنه. یکی این که باید مواجب همه رو بده و بیت المال رو حالا مطابق اون نظام سنتی که اول اسلام بود که هر چی می اومد به اندازه تقسیم می کردند بده، ولی می تواند یه جاهایی برای صلاح دید جامعه بیشترم بده، به بعضی ها بیشتر، به بعضی ها کمتر، جایی هزینه بکنه جایی نکنه. میتونادم نه به همون اندازه مصوب بده بیشتر نده. یعنی مثلا فرض بفرمایید که در مثال های تاریخیش رو بیان بکنیم، یکی از چیزهای بسیار مهم در تاریخ بخشش هایی بوده که حاکم ها و شاهان به نسبت به مالیات دو سال سه سال داشتن. یک فتوحات بسیار بزرگی که پیش می اومده معروفه، این قدر مهم بوده که می نوشتن که مثلا وقتی فرض کنید که رفتن روم رو شکست دادن یا یونان رو شکست دادن یا فلانجا رو شکست دادن، شاه می اومده سه سال مالیات مردم رو می بخشیده. خب این باید 30% گندمشو می اومده می داده به حکومت، این 30% دست خودش می مونده، وضعش خوب می شده، ارزاق ارزون می شده، می اومده موجودی مردم می رفته بالا، حسابی در رفاه قرار می گرفتن. خب اینجا می تونه ببخشه، می تونم نبخشه. اگه بخیل باشه خب نمی بخشه، اگه سخی باشه می بخشه. حالا اولا باید بدونید که این بخشش باید در راستای مصالح عمومی و مصالح اسلام باشه، و الا بسیار کار غلطیه. ممکنم هست به یه نفر ببخشه، به یه نفری ببخشه، چون که معروف مثلا مرحوم آستابالحسن به یکی از نمایندگان ملکه انگلستان که آمده بود یک رقم بسیار بالایی رو پرداخت، گفت این رو برید خرج شیعیان کشته شده در جنگ جهانی اول بکنید، در جنگ جهانی دوم بکنید، حالا در چه مقطعی بوده چون فوت ایشون در هر دو مقطع میتونه باشه، برید این پول رو برید خرج اونا بکنید. یعنی احساس کرده اینجا تشیع افتخارش بزرگیش به اینه که این کار صورت بگیره، خیلی رقم سنگینی نقل میشه. اینجا ممکنه حاکم تشخیص بده که مثلا فرض کن حتی در یک جایی به یک خارجی پول بده، به یک از مخالف پول بده. ممکنه هم از تشخیص بده که به مردم همه از همین میگم دو سال سه سال پنج سالی و مالیات ها رو ببخشه، اینقدر وضع حکومت به عللی خوب بشه که این مالیات ها رو ببخشه، یا بخشی رو ببخشه بخشی رو نبخشه. اما اینا باید همه در راستای مصالح مسلمین باشه اولا، دوما باید در راستای فضل باشه، چون بخیلی که یعدل و بکه عن الفضل، این مورد نحیه. فضلش یعنی بزرگواری، یعنی کاری نشه به این که حکومت متهم به بزرگواری نباشه، به عبارت دیگه به ضد بزرگواری متهم بشه، به عدم بزرگواری متهم بشه. پس بخشش حاکم اولا از جیبش نیست که بگیم هر چقدر میخوایی بده تا مرز اون که گفتیم در مورد شخصی، تا مرز فاقه، نه. بخشش حکومت بنا به مصالح حکومته، البته میتواند قربتن الله باشه که چه بهتر، میتواندم به خاطر حفظ خود حکومت باشه، مردم راضی نگه داره. و اینجاست که میشه گفت بخشش ها باید به نحو و به نفع رفاه عمومی باشه، حاکم باید به نفع رفاه عمومی ببخشه. قید از کجا اومده؟ از همین یعدل و بکعن الفضل، از این که باید بخشش به گونه‌ای باشه که انصراف مردم از فضل و بزرگواری و حکومت رو منجر نشه. خب این نکته اول. صفت دوم که بهش بپردازیم، ولا جبانن یضعف کعن الامور. نگهت کنید این 20 دقیقه که وقت داریم بخوام به این بپردازم، بحث مهمم هست، بازم ندیدم گفته باشند. خیلی تند بگیم که دوستان بعضی هاشم ممکنه بحثای قبلیمون باشه. جبان یعنی ترسو، و یضعف از اضعفه، اضعفه یعنی ناتوان کرد او را، یضعف و که یعنی تو را ناتوان بکنه از چی؟ از کارها. در رابطه با شجاعت سابقا گفتیم که شجاعت در اخلاق سزلی حد تعادل جبن و تحوره. یعنی شما اگر یک کاری رو انجام میدید که این خیلی توش ترسوید میشه جبن، تعادل دارید میشه شجاعت، و از اون طرف افراد کردید میشه تحور. حالا سوال اینه که یعنی چی کم و شل و اینا؟ یعنی کم و شل کجا در میاد؟ برای اینکه توضیح این داستان رو بدم، به این توجه بکنید که انسان هر عملی که انجام میده توش محاسبه میکنه. خوب دقت کنید به این مسئله، اینجا شجاعت معنا پیدا میکنه. انسان هر کاری که میکنه توش محاسبه میکنه. اینو سابقا اسمشو گذاشته بودیم عقلانیت عملی. یعنی آدمی باید عقلانیت عملی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کاری که میکنه میزان هزینش از میزان فائدش کمتر باشه. اگر این نبود، این عقلانیت درش نیست. عقلانیت عملی اینه. عقلانیت نظری هم این بود که انسان نباید حرف بیدلیل بپذیره. این پایه عقلانیت نظری بود که جای خودش بحث میکنه، هیچ ربطی هم به عقل نظری و عقل عملی نداره. این عقلانیت نظری و عقلانیت عملی است که یه جلسه به طور مفصل دو سه جلسه راجبش بحث کردیم و در بحث‌های اصول هم راجعش مختلف بررسیدیم، بحث‌های مختلفی کردیم توش. حالا بحثش دوستان اونجا مراجعه کنن که چگونه است. با همین عقلانیت عملی هم بحث عقل عملی رو در مباحث اصول یک مقداری به اندازه‌ای که عقل اون میرسید تنقیح کردیم. عقلانیت عملی یعنی آدمی باید کاری که میکند پس هزینش از فائدش بیشتر نباش، و الا کار شما عقلانی نیست. خب در کاری که شما انجام میدید هزینه ها دو جورن، هزینه قطعی و هزینه های احتمالی. هزینه های احتمالی هم هزینه هستند، این هم محاسبه میاد. یعنی از مواردی که وجود داره اینه که شما ریسک خودش از هزینه هاست و احتمال کمه یا زیاده تو محاسبه دخیل میشه، محتمل مهمه یا نواز تو محاسبه دخیل میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید شما از اینجا میگید آقا من میخوام برم کاشون 1000 تومن درآورم. خب مسیرمون چقدر هزینه باید بدم؟ 3000 تومن باید پول تاکسی بدم، اینجا پول ماشین بدم برم. این کار عاقلانه نیست. اما اگه گفتید خب میریم اونجا، درست احتمال داره 1000 تومن درآورم، اون 1000 تومن قطعا در میاد، اما احتمالم داره که 10000 تومنم درآد غیر از این 1000 تومن قطعی، اما احتمالش چقدر؟ 3% ارزش نداره. اما اگه گفتید احتمالش 90%، احتمال 90% 10000 تومن کار شما رو عقلانی میکنه. شما از اینجا میرید کاشون 3000 تومن هزینه میکنید، قطعا 1000 تومنش برمیگرده، به احتمال 90% 10000 تومن دیگه هم روشه. این کار عقلانیه، کار عقلانیت عملی داره. پس ببینید در محاسبه الزاماً شما نباید به هزینه های قطعی و درآمدهای قطعی توجه کنید. خود هزینه احتمالی و درآمد احتمالی سبدها رو تکون میده. از اون ور حالا یه پله دیگه میگید خب درست 3000 تومن هزینه قطعی داره، 1000 تومن منفعت قطعی، 110000 تومنم منفعت احتمالی، ولی 20000 تومنم هزینه احتمالی داره. دوباره اینجا میبینید به هم میریزه، چون تو پلیس را جریمه مون کنه این به هم میریزه، ولی دوباره محاسبه دیگه میاد و اونی که اون هزینه احتمالیه که 20000 تومنه 5% احتمال داره واقع شه، اما اون 10000 تومنه 90% احتمال داره واقع شه، باز دوباره این میچربه. حالا اگر یهو شد نه ما از اینجا میریم کاشون 10% احتمال داره که 10% احتمال داره 1,000,000 سود کنیم، 70% احتمال داره تورا 20000 تومن ما رو جریمه کنن. اونجا چون محتمل قویه باز دوباره میشربه. یعنی آدمی اینجاست که آدم ها با هم تفاوت پیدا میکنند. تا وقتی تو قطعیه همه یه جور تصمیم میگیرن، دقت ها و فارقه های آدم ها تو اینجا هاست که شما هزینه ها و منافع احتمالی رو به اندازه احتمالش، به اندازه محتملش بهش چقدر ضریب میدید. یعنی یه 10000 تومن 90% وقتی میخواید تو سبد قرارش بدید چند قرارش میدید، سنگین یا کم؟ بعضی ها قدرت ریسک پذیری بالا دارن، بعضی ها کمتر دارن. ببینید اینجا میتونید اینجا میگید خب بریم انجام بدیم، حالا شاید شد شاید نشد. خب این نکته در ذهن مبارک باشه. حالا میخوام وارد شجاعت بشم. اون جایی که شما در محاسبتون برای رسیدن به هدفی و غایتی که عقلاً اشکالی نداره مالتون رو، جانتون رو، آبروتون رو هزینه کنید، ریسک میکنید، این میشه شجاعت. خیلی دقت کنید، یعنی دارید میگید آقا من میخوام الان برم بچه‌مو تو دریا افتاده نجات بدم، اگه بپرم بچه‌مو درآورم 20% احتمال داره بتونم نجاتش بدم، نپرم بچه‌ها میمیره 100% میمیره، یا نه حالا بخیر 5% هم اتفاقی بیاد بیرون. شما اینجا عقلن اشکال نداره که جانتون رو ایثار کنید برای نجات دادن او، اگر این شد 80% عقلا باید این کارو بکنید، اگه شد 50% عقلا طرفینیه، 20% بازم اگه جانت رفت تخطئه نمیشی. اگر این هزینه های احتمالی رو کردی میشه شجاعت. میگن طرف شجاعه. دشمن داره میاد کشور شما رو بگیره، عقلا اشکال نداره که شما جانت رو فدا بکنی برای اینکه دشمن رو جلوش بگیری. اگه بری 10%، 20%، 30% میتونی جلوش بگیری. عقلا این کار رو باید بکنی، این هزینه رو باید بکنی و شما این کار رو میکنی. این سه فاکتور عمده ارکان بحث شجاعت: آبرو، جان، مال. یعنی این چیزایی که آدم وارد در سبد هزینه میکنه که هزینه میده، و آدم ها توان اینو دارن که در این جور جاها هزینه کنن. یکی که نمیکنه میترسه، یکی که این کارو انجام میده شجاعه. دوباره بگم، دقت کنید، با همین قید تحور معنا میشه. اگر جایی که در سبد هزینه و فائده شما از نظر عقلی، شرعی، عرفی، منطقی، حالا هر چی میخواید بگید، عقلایی، فعلا به این قیدش کاری نداریم، اینی که شما مال رو بذاری اینجا اشکال نداره، تخته نمیشی. جان رو بذاری تخته نمیشی. و شما اومدید تو سبد هزینه و فائده، عقلاً میگن این کارو بکن، عقلایین میگن این کارو بکن، و شما این کارو کردی میشه شجاعت. این کارو نکردی گفتی نه من جونم میترسم، یعنی ریسک نکردی، وارد هزینه دادن احتمالی نشدی، این میشه ترس. هنوز به تحور نرسیدی. گفتم مثلا دشمن حمله میکنه شبه، ببینید الان شبه بسیار تاریکیه، دزد اومده بالا، شما داره میزنه ده، شما میری بالا، میری بالای پشت بوم. شرعن، عقلن، عقلائین اگر در جنگ با دزد کشته بشی اشکال نداره. شما ممکنه بری به 10% کشته بشی، ممکنه هم از 90% نشی. عقلا میگن سبد هزینه و فائده، شما باید این کارو بکنی و شما این کارو میکنی، این شجاعته. حالا اگر این 10% احتمال خطا داره، تو 10% شجاعت داری. اگر خطر، اگر 20% احتمال خطر داره، تو 20% شجاعت داری. اگه 30% احتمالش خطر داره، تو 30% شجاعت داری. یعنی هرچه احتمال خطر بالا میره و شما ریسک رو میپذیری و وارد میشی، شجاعت داری. به همین جهت هم از آدم ها بعضی هاشون شجاعت بذل مال دارن، شجاعت بذل جان ندارن. بعضی ها شجاعت بذل جان دارن، شجاعت بذل آبرو ندارن. نمیتونه آبروشو بده، ممکنه بره، ممکنه بمونه ها، چون شجاعت همیشه یه طرفش ریسکه. اگه قطعی باشه که شما میبری، که شجاعت نیست. شما باید احتمال از بین رفتن بدی و این کار رو بکنی، چون ضریب احتمال محتمله. به همین جهت حتی متکلمینی که به علم امام قائلن میگن اون شب که امیر المؤمنین جای پیغمبر لیلة المبیت خوابید نمیدونست، چون اگه میدونست که شجاعت نبود. کسی که فیلم بازی میکنه اینجا شجاع نیست که همه خب وقتی میدونن خطر نداره این کارو میکنن. باید فکر کنی کشته میشی و این کارو بکنی، بری تو دهن شیر. ولی عقلا، دوباره قید رو میگم، عقلا شرعا این کارو باید بکن. اما اگر جاییه که شما در اینجا عقلا نباید هزینه کنی و این کارو میکنی، این تحوره. الان یک دونه هواپیما میخوام بره بالا بچرخه همیش بس کنیم مثلا از این ملخی ها کیف کنن تو هوا، این احتمال 70% داره برگرده 30% داره بیفته. یه لذتیست منفعت، اون من لذت منفعت، یا سوت کف مردم میگن او به به تعریفتو میکنن، اسمت تو تاریخ بمونه، اما از این بر حزینش چیه؟ میمیری. شما عقلا نباید هم چیکاری بکنی، چون رفتن تو هواپیما با هواپیما اون بالا بیفتی پایین بیمیری، عقلا نه شرعا نه عقلا نه عقلایا شما در این مسیر از تختعه مسئول نیستی، تختعه میکنن پس چی رفتی بالا؟ حالا اگه شما گفتی آقا مهم نیست من میدم، من این هزینه رو پرداخت میکنم، این میشه تحور. به این جهت برگردم به اون بحث، چرا گفتم سزلی اخلاق؟ دقت کنید، اخلاق گفتیم تحور افراطشه، جبن چیشه؟ تفریطشه، و شجاعت حد وسط و اعتدالشه. مهمترین قید معلمان اخلاق اینجا اینه که میگن وقتی این قوه غضبیه که این ستا از ارکانشه به عدالت میرسه که در خدمت عقل باشه. گفتن ما ستا عقل عملی داریم، عقل نظری، عقل عملیمون قوه غضبیه و قوه شهویه. قوه شهویمون دوباره طرف تفرید داره، بهش میگن شرح، بهش میگن خمودگی. قوه طرف افراد داره، بهش میگن شرح، وسط افت. میگن اینا کی تو در اعتدالی؟ وقتی که این قوه در اختیار عقل باشه. اگر در خدمت عقل بود میشه افت، اگه در خدمت عقل بود میشه شجاعت. حکمت هم همینجوره دیگه، حکمت دو طرفش هم دوباره مسئله رو میگن افراط تفرید داره. پس این معنای در خدمت عقل بودنه، یعنی وقتی قوه غضبیه در خدمت عقل باشه، اون وقت شما محاسبه عقلانی میکنی. محاسبه عقلانی بین چی؟ بین هزینه قطعا و محتملا، فائده قطعا و محتملا. و اینجا در سبد هزینه و فائده کاری که انجام میدی میشه شجاعت. حالا اگر جنس کار جنسیست که اشکال نداره تو در سبد فائده جان تو بذاری میشه شجاعت، مال تو بذاری میشه شجاعت. مثلا اغلاین اشکال نداره شما در یک معاملهی یه پولی رو قرار بدید، حالا مالت هم عبدین بره، اگر 10%، 20%، 30% مالته. اما اگه شما اومدی گفتی آقا من کل خونه رو میذارم اینجا، این در خدمت عقلت نیست، میشه تحور، کار غلطیه. شجاعت اونیست که شما باید قبل از این که اقدام بکنید اینو بررسی کنید که آیا این خزینهی که من دارم از مال و جان و آبرو میدم به صورت احتمالی، با ضریب احتمال و ضریب محتمل، آیا این درسته؟ من حق این پرداخت این خزینه رو دارم؟ عقلا مجازم؟ این میشه معنای شجاعت. پس برگردیم به بحثمون. حضرت میفرمایند، بعدش جواب میدم، ولا جبانن، تو دور خود ترسو نیار. چرا؟ چون این تضعیف میکنه تو رو. درسته، دیروز اشاره کردم، مشاورین یا تصمیم سازند یا تصمیم گیر. یعنی یا ما نظام شورایی داریم که نظام شورایی تصمیم گیرند، یا نظامای ریاستی داریم، نظامای ریاستی توش مشاورین تصمیم گیرم نباشن تصمیم سازن. این حلقه مشاورین تصمیم ساز بالاخره اگه ترسو باشن، تو رو تو اون لحظه‌ای که باید تصمیم بگیری، میزان تنظیم مسائل تو سبد هزینه فایده تو به هم می‌ریزن. ولی باز دقت کنیم، آن ضد جبان متحور نیست. و این باز با توجه به نکته بعدی، آخری نکته امروزمون این که اون مصالحی که دیده میشه در باز مسئله حکومتی مصالح فرد نیست، مصالح اصل کشور، حالا در بحث کلیش دین در منظر دینیشه، حکومت دینی در منظر دینیه. به همین جهته نقش حاکم ممکنه یه جا بگه آقا من قهرمان میشم در تاریخ اگه این کارو بکنم، اما نباید این کارو بکنه. اتفاقا اینجا از اون جاییه که باید یه ذلت ظاهری رو بپذیره برای اینکه حکومت باقی بمونه، برای اینکه بمونه. به همین جهت میشه گفت شجاعت امام حسن هیچ کم از شجاعت امام حسین نداره. اون یه شجاعتیست، یعنی در اون سبد هزینه و فائده محاسبه کرده که اونجا جان رو بذاره به نفعه. امام حسن اتفاقا دقیقا محاسبه کرده با عقل، عقل البته الهی که داشته، محاسبه کرده به این نتیجه که اتفاقا اونجا جان رو نذاره به نفعه. اگر امام حسن اقدام به جنگ میکرده تهور بوده، شجاعت نبوده. شجاعتش به این بوده که تو حد اعتدال بمونه. به سید الشهدا اگر اون رو صلح میکرده جبن بوده. این مسئله است که شما نمیتونید بگید امام حسین شجاع بود، امام حسن شجاع نبود. نه، هر دو به اندازه شجاعن. میزان عمل کرده شما تحت تأثیر قوه عقلانی که به شجاعت و اعتدال میکشونه تابعی است از چی؟ از احتمالات و محتملات و ضریبهایی که اینا پیدا میکنه. اون موقع باید صلح میکرده و شجاعت صلح داشته، این موقع جنگ کرده و باید شجاعت جنگی داشته. اون 25 سال که امیرالمومنین تو خونه نشسته شجاعتش هیچ کمتر از اون روزی نبوده که در خندق رفته مقابل عمرو بن عبدود واستاده. همون بوده، منتها محاسبش دو نوعه. یعنی محاسبه تحت تأثیر عقل، اونجا محاسبه باید بره میدون، اینجا نباید بره. حالا در بحث این، پس باید جبان رو به عنوان یک مشاور نگیره، چون محاسباتی که در امر میاد طبیعتا تابع اینه. بفرمایید.